صفحه 142. سپس تصمیم گرفت به مسائل عملی تر بپردازد. می دانست همراه با آن کاروان مردی می آید که باید بخشی از اسرارش را به او بیاموزد. نشانه ها چنین می گفتند. هنوز این مرد را نمی شناخت، اما چشم های مجربش وقتی او را می دید می شناختش. امیدوار بود او هم مانند کارآموز پیشینش توانا باشد. فکر کرد نمی دانم چرا این چیزها باید به صورت شفاهی منتقل شود. دقیقا به این دلیل نبود که این چیزها از اسرار بودند. خداوند اسرار خود را سخاوتمندانه بر تمامی آفریده‌هایش آشکار می‌کند. برای این حقیقت فقط یک توجیه داشت. این مطالب باید بدین گونه منتقل شوند، چون بی‌تردید از زندگی ناب ساخته شده‌اند و دست یافتن به این زندگی از راه تصاویر و واژه‌ها دشوار است. چرا که مردم شیفته تصاویر و واژه‌ها هستند و سرانجام زبان جهانی را از یاد می‌برند. صفحه 143. تازه واردان را بیدرنگ به حضور رؤسای قبایل الفیوم بردند. جوان نمیتوانست آنچه را که میدید باور کند. آن واحه به جای یک چاه در کنار چند درخت نخل، آنگونه که در یک کتاب تاریخی خوانده بود، بسیار بزرگتر از برخی از دهکده های اسپانیا بودند. 300 چاه و 50,000 نخل داشت که چندین و چند خیمه رنگارنگ در میان آنها قرار گرفته بود. قرار ملاقات با کیمیاگر گفت به داستانهای 1001 شب میماند. خیلی زود توسط کودکان احاطه شدند که کنجکاوانه به جانوران، شترها و آدمهایی مینگریستند که تازه رسیده بودند. مردان میخواستند بدانند آیا نشانی از جنگ دیدند یا نه، و زنان در میان خود درباره پارچه‌ها و جواهراتی صحبت می‌کردند که بازرگان‌ها آورده بودند. سکوت صحرا به رویای دوردست می‌ماند. همه بی‌وقت حرف می‌زدند، می‌خندیدند و فریاد می‌کشیدند. بویی جهان ارواح را ترک گفته و دوباره به میان انسان‌ها آمده بودند. شاد و راضی بودند. با وجود احتیاط‌های روز پیش، ساربان برای جوان توضیح داد که در صحرا واحه‌ها همواره مناطق بی‌طرف محسوب می‌شوند، چون بخش عظیمی از ساکنان آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. هر حریفی برای خودش واحه‌هایی دارد. به این ترتیب جنگجویان برای مبارزه به میان شن‌های صحرا می‌روند و واحه‌ها را همچون شهرهای پناهندگان وا می‌گذارند. کاروان سالار به سختی توانست همه را جمع کند و سپس دستورهای خودش را اعلام کرد. قرار بود تا پایان جنگ میان قبایل همانجا بمانند. آنها را همچون میهمان میپذیرفتند و میبایست در خیمه های ساکنان واحه شریک میشدند و بهترین جاها به آنها داده میشد. این میهمان نوازی دستور شریعت بود. سپس از همه، از جمله نگهبانان خودش، خواست سلاح‌هاشان را به مردانی تحویل بدهند که توسط رؤسای قبیله تعیین شده بودند. کاروان سالار توضیح داد این قاعده جنگ است. به این صورت واحه‌ها دیگر نمی‌توانستند به سپاهیان و جنگجویان پناه دهند. در کمال شگفتی جوان، انگلیسی یک تپانچه کرومی از جیب نیم‌تنه‌اش بیرون آورد و در اختیار مرد اسلحه جمع‌کن گذاشت. جوان پرسید این تپانچه برای چیست؟ انگلیسی پاسخ داد برای اینکه اعتماد کردن به آدم‌ها را یاد بگیرم. از به پایان رسیدن جستجویش خوشحال بود، اما جوان به گنجش می‌اندیشید. هرچه به رویایش نزدیک‌تر بود، کارها دشوارتر می‌شدند. آنچه پادشاه پیر بخت تازه کارها می‌خواند دیگر عمل نمی‌کرد. میدانست اکنون آنچه رخ می‌دهد آزمون پایداری و شهامت کسی است که در جستجوی افسانه شخصیش است. به همین خاطر نمی‌توانست عجله یا نابردباری کند. اگر چنین می‌کرد، سرانجام دیگر نمی‌توانست نشانه‌هایی را که خداوند در مسیرش گذاشته بود ببیند. جوانک شگفت‌زده از خود اندیشید خدا آنها را سر راه من گذاشته. تا آن لحظه نشانه ها را یک موضوع این جهانی پنداشته بود، چیزی همچون خوردن و خفتن، چیزی همچون جستجوی عشق و یا اشتغال به یک شغل. هرگز فکر نکرده بود که این زبانی است که خداوند برای نشان دادن آنچه باید انجام شود به کار می‌برد. نزد خود تکرار کرد: نباید نابردبار باشم. به قول ساربان، موقع خوردن بخور و موقع حرکت حرکت کن. روز اول همه از خستگی خوابیدند، حتی انگلیسی. جوان دور از او به همراه 5 جوان کم و بیش همسن و سال خودش در یک خیمه جای گرفته بود. او میان صحرا بودند و میخواستند درباره شهرهای بزرگ داستانهایی بشنوند. جوان از زندگی چوپانیش تعریف کرد و میخواست تجربه اش را در مغازه بلور فروشی تعریف کند که انگلیسی وارد چادر شد. همزمان که او را بیرون میبرد گفت: تمام صبح دنبالت میگشتم، باید کمکم کنی سکونتگاه کیمیاگر را پیدا کنم. اول سعی کردند خود به تنهایی او را بیابد. به کیمیاگر میباید رفتاری متفاوت با سایر ساکنان واحه میداشت و کاملا محتمل بود که در چادرش کوره‌ای همیشه روشن داشته باشند. آنقدر راه رفتند تا متقاعد شدند که آن واحه بزرگتر از آن است که تصورش را میکردند. صدها خیمه در آن بود. انگلیسی و جوان نزدیک یکی از چاه‌های واحه نشستند. انگلیسی گفت: تقریبا یک روز تمام را از دست دادیم. جوان گفت: شاید بهتر باشد بپرسیم. انگلیسی نمیخواست در واقع حضورش در میان دیگران به چشم بخورد و مردد بود، اما سرانجام موافقت کرد و از جوان که زبان عربی را بهتر بلد بود خواهش کرد این کار را انجام دهد. جوان به یکی از زنان که برای پر کردن مشکش به سر چاه آمده بود نزدیک شد و پرسید: عصر بخیر خانم، میخواهم بدانم کیمیاگر این واحه کجا زندگی میکند؟ زن پاسخ داد که هرگز درباره او چیزی نشنیده و بیدرنگ آنجا را ترک کرد. اما قبل از رفتن به جوان اشاره کرد که نباید با زنان سیاه پوش صحبت کند، چون شوهردار هستند. میباید به سنت احترام میگذاشت. انگلیسی ناامید شد. این همه راه را به خاطر هیچ پیموده بود. جوان نیز اندوهگین شد. همسفرش نیز در جستجوی افسانه شخصیش بود. به هنگامی که کسی چنین می‌کند، سراسر کیهان می‌کوشد تا او را به آنچه می‌خواهد برساند. این گفته پادشاه پیر بود. نمی‌توانست اشتباه کرده باشد. جوان گفت: هرگز درباره کیمیاگرها چیزی نشنیده‌ام، وگرنه سعی می‌کردم کمکت کنم. چیزی در چشم‌های انگلیسی درخشید. همین است. شاید هیچ کس در اینجا نمی‌داند کیمیاگر چیست. درباره که یک درمانگر همه دردهای اهالی پرسجو کن. چند زن سیاه‌پوش برای کشیدن آب از چاه آمدند و هرچه هم که انگلیسی اصرار کرد جوان چیزی از آنها نپرسید. سرانجام مردی نزدیک شد. جوان پرسید: کسی را می‌شناسید که درمانگر دردهای اهالی باشد؟ مرد که به وضوح از این بیگانگان ترسیده بود پاسخ داد: الله همه دردها را شفا می‌بخشد. شما در جستجوی جادوگرها هستید. و پس از خواندن چند آیه از قرآن به راه خود رفت. مرد دیگری نزدیک شد. بسیار پیر بود و تنها یک سطل کوچک حمل می‌کرد. جوان پرسشش را تکرار کرد. عرب پرسش او را با سؤال دیگری پاسخ داد: چرا دنبال چنین آدمی می‌گردید؟ جوان گفت: چون دوستم ماه‌ها برای ملاقات با او سفر کرده. مرد عرب لختی اندیشید و گفت: اگر مردی در این واحه وجود داشته باشد باید بسیار قدرتمند باشد. هیچ یک از رؤسای قبایل هم نمیتوانند هر وقت خواستند به دیدارش بروند. تنها خودش میتواند در مورد زمان ملاقات تصمیم بگیرد. من نتیجه گرفت: تا پایان جنگ منتظر بمانید، بعد با کاروان به راه بیفتید. سعی نکنید وارد زندگی مردم واحه شوید. آنجا را ترک کن. اما انگلیسی خوشحال شده بود در مسیر صحیح بودند. سرانجام دخترکی آمد که لباس سیاه نپوشیده بود، کوزه‌ای بر دوش داشت و روسری سرش را پوشانده بود، اما چهرهش پیدا بود. جوان نزدیک شد تا درباره کیمیاگر بپرسد. سپس گویی زمان باز ایستاد و روح جهان با تمام قدرتش پیش رویش پدیدار شد. هنگامی که چشمان سیاه و لبان مردد میان لبخند و سکوت او را دید، مهمترین و خردمندانه ترین زبانی را که جهان به آن سخن می گفت درک کرد. زبانی که تمامی مردم زمین می توانستند آن را در قلب خود بفهمند. این زبان عشق بود، چیزی کهن‌تر از انسان‌ها و خود صحرا، که با این وجود هر جا دو نگاه با هم برخورد می‌کردند با تمام قدرتش سر در می‌افراشت، همان گونه که آن دو نگاه در کنار چاهی با هم تلاقی کردند. سرانجام لبها به لبخندی گشوده شدند و این یک نشانه بود، نشانه‌ای که جوان نادانسته سراسر عمرش در انتظارش بود، نشانه‌ای که در گوسفندها و در کتابها، در بلورها و در سکوت صحرا جستجو کرده بود. این زبان ناب جهان بود، بی هیچ توضیحی، چون کیهان برای ادامه راهش در فضای بیکران نیازی به توضیح ندارد. تنها چیزی که جوان در آن لحظه می‌فهمید این بود که در برابر زن زندگیش است و بدون هیچ نیازی به واژه‌ها، آن زن نیز این را می‌داند. بیشتر از هر چیزی در جهان به این یقین داشت. پدرانش و پدران پدرانش گفته بودند برای ازدواج باید به خواستگاری رفت، نامزد شد، طرف را شناخت و پول داشت. شاید کسی که چنین میگفت هرگز زبان کیهانی را نشناخته بود، چون هنگامی که کسی در این زبان غرق شود آسان است فهمیدن اینکه همواره کسی در جهان وجود دارد که انتظار دیگری را میکشد، چه در وسط صحرا و چه در شهری بزرگ. و هنگامی که اینان با یکدیگر برخورد میکنند و نگاه هاشان با هم تلاقی میکند، سراسر گذشته و سراسر آینده اهمیت خود را از دست میدهد و تنها همان لحظه وجود دارد. و این ایمان باور نکردنی به این که در زیر خوشی همه چیز توسط یک دست نگاشته شده است، همان دستی که عشق را برمی انگیزد، همان دستی که برای هر کس که کار می کند استراحت می کند یا در زیر خوشی به جستجوی گنج می رود روح همزادی قرار دارد. چون بدون آن رؤیاهای نوع بشر هیچ معنایی ندارند. اندیشید مکتوب. انگلیسی از جایی که نشسته بود برخاست و جوان را تکان داد.
بجوم ازش بپرس.
جوان به دختر نزدیک شد. دختر باز لبخند زد. جوان نیز لبخند زد. پرسید نامت چیست؟ دختر چشمهایش را پایین انداخت و گفت نامم فاطمه است. و در سرزمینی که از آن می آیم برخی از زنان همین نام را داشتند. فاطمه گفت این نام دختر پیامبر است، جنگجویان ما این نام را به آنجا آوردند. دختر زیبا مغرورانه از جنگجویان سخن می گفت. انگلیسی در کنارش اصرار می کرد و جوان درباره مردی پرسید که درمانگر همه دردها بود. دختر گفت مردی است که اسرار جهان را می داند، با جنهای صحرا سخن می گوید. جنها از شیاطین بودند و دخترک به جنوب اشاره کرد تا اقامتگاه این مرد عجیب را نشان بدهد. سپس کوزش را پر کرد و رفت. انگلیسی نیز به جستجوی کیمیاگر رفت و جوان زمان درازی لب چاه نشست. اکنون می فهمی که روزی باد شهر عطر این زن را به سویش آورده بود و عاشق این زن شده بود، بی آنکه حتی از وجودش آگاه باشد، و عشقش به او وادارش میکرد سراغ تمامی گنجهای عالم برود. صفحه 153. روز بعد جوان به سر چاه بازگشت تا منتظر دختر بماند. با کمال شگفتی در آنجا با انگلیسی ملاقات کرد که برای نخستین بار به صحرا می نگرید. انگلیسی گفت تمام عصر و شب را منتظر ماندم، با طلوع نخستین ستارگان آمد. برایش گفتم که در جستجوی چه هستم. از من پرسید که آیا تا کنون صبح را به طلا تبدیل کردم. گفتم آمدم همین را بیاموزم. به من دستور داد تلاشم را بکنم. فقط همین را گفت، برو امتحان کن. و جوان خاموش ماند. انگلیسی این همه سفر کرده بود تا چیزی را که میدانست بشنود، نیز به یاد آورد که خودش هم به همین دلیل 6 گوسفند به پادشاه پیر داد. به انگلیسی گفت پس تلاشتان را بکنید.
همین کار را میکنم، همین حالا شروع میکنم.
کمی پس از رفتن انگلیسی فاطمه آمد تا کوزش را پر کند. جوان گفت آمده ام چیز ساده ای را بگویم. میخواهم همسر من بشوی، دوستت دارم. دست های دختر سوز شد و آب کوزه سرازیر شد. هر روز همینجا منتظرت هستم، در جستجوی گنجی نزدیک اهرام. صحرا را پیمودم. جنگ برای من نفرین بود، اکنون یک برکت است، چون مرا نزدیک تو نگه می‌دارد. دخترک گفت جنگ روزی تمام می‌شود. جوان به نخل‌های واه نگریست. در گذشت چوپان بود و آنجا گوسفندهای زیادی بود. فاطمه مهمتر از گنج بود. دخترک گویی اندیشه پسر را خوانده باشد گفت جنگجویان گنج‌های خود را می‌جویند و زنان صحرا به جنگجویان خود افتخار می‌کنند. سپس دوباره کوزش را پر کرد و رفت. جوان هر روز کنار چاه می‌رفت و منتظر فاطمه می‌ماند. از زندگی چوپانیش برایش گفت، از پادشاه، از مغازه بلور فروشی. دوست شدند و به جز آن 15 دقیقه که کنار او می‌گذشت، طی شدن بقیه روز برایش ابدیتی می‌نمود. پس از گذشت نزدیک به 1 ماه از اقامتشان در واحه، کاروان سالار همه را به گرد همایی دعوت کرد. گفت نمی دانیم این جنگ چقدر طول می کشد و نمی توانیم سفر خود را ادامه دهیم. ممکن است این درگیری ها زمان درازی طول بکشد، شاید چند سال. در هر دو سو جنگجویان نیرومند و شجاعی وجود دارد و هر دو لشکر به افتخار جنگیدن اعتقاد دارند. این جنگی میان نیک و بد نیست، جنگی میان نیروهایی است که برای یک قدرت واحد می‌جنگند. و هنگامی که چنین نبردی آغاز شود، بیشتر از سایر نبردها به درازا می‌کشد، چون الله با هر دو طرف است. مردم پراکنده شدند. جوان آن روز عصر به دیدار فاطمه رفت و ماجرای آن مجمع را برای او گفت. فاطمه گفت روز دوم که با هم ملاقات کردیم درباره عشقت با من سخن گفتی، سپس چیزهای زیبایی به من آموختی، چیزهایی همچون زبان و روح جهان. تمامی اینها اندک اندک مرا به بخشی از وجود رو تبدیل کردن. جوان صدایش را میشنید و آن را زیباتر از صدای وزش باد در میان برگهای نخل میافت. زمان درازی است که اینجا کنار اینجا منتظرت بودم. نمیتوانم گذشتم و سنت را به یاد بیاورم و نیز این را که مردها انتظار دارند زنان صحرا چطور رفتار کنند. از کودکی رؤیاهایم میگفتند که صحرا بزرگترین هدیه زندگیم را برای من میآورد. این هدیه سرانجام آمد و آن تویی. دلش میخواست دختر را بگیرد، اما فاطمه دسته های کوزه را گرفت. تو از رؤیاهایت، از پادشاه پیر و از گنج برای من گفتی، از نشانه ها سخن گفتی. پس از هیچ چیز نمی ترسم، چون همین نشانه ها بودن که تو را به سوی من آوردن. من بخشی از رؤیای تو یا آنگونه که تو می گویی افسانه شخصی تو هستم. برای همین می خواهم راه خودت را به سوی آنچه می جویی ادامه بدهی. اگر ناچاری منتظر پایان جنگ بمانی چه بهتر، اما اگر باید پیش از آن حرکت کنی، در مسیر افسانه حرکت کن. تپه ها همراه با باد دگرگون می شوند، اما صحرا همیشه همان می ماند. عشق ما هم چنین است. و باز گفت مکتوب، اگر من بخشی از افسانه تو باشم روزی بر می گردی. جوان از ملاقات فاطمه اندوهگین بود. آدم های بسیاری را که می شناخت به یاد آورد. برای چوپان هایی که ازدواج کرده بودند، متقاعد کردن همسرانشان به اینکه باید دشت ها را بپیمایند دشوار. عشق حضور مداوم معشوق را می طلبید. روز بعد این موضوع را برای فاطمه گفت. دختر گفت صحرا مردان ما را بر می گیرد و همواره بر نمی گرداند. پس به این عادت کرده ایم و آنها به هستی خود در برابر ابرهای بیباران، در جانوران پنهان در میان صخره ها، در آبی که سخاوتمندانه از زمین برمی آید ادامه می دهند. به بخشی از هر چیز تبدیل می شوند، به بخشی از روح جهان. برخی بر می گردند و در این هنگام تمام زنهای دیگر هم شاد می شوند، چون ممکن است مردان آنها هم روزی برگردند. در گذشته به این زنها می نگریستم و به شادیشان قبطه می خوردم. اینک من هم کسی را دارم که منتظرش باشم. من یک دختر صحرا هستم و به این مغرورم. می خواهم مرد من نیز آزادانه همچون بادی حرکت کند که تپه ها را به جنبش در می آورد. می خواهم من هم بتوانم مردم را در ابرها، در جانوران و در آب بنگرم. جوان به دنبال انگلیسی گشت. می خواست درباره فاطمه با او صحبت کند. وقتی دید که انگلیسی کنار خیمهش کوره کوچکی ساخته شگفت زده شد. کوره عجیبی بود که بطری شفافی بالایش بود. انگلیسی آتش را با خیزان تغذیه می کرد و به صحرا می نگریست. چشمهایش درخشانتر از هنگامی می نبود که تمام وقت را به مطالعه آن کتاب ها می گذراند. گفت این نخستین مرحله کار است. باید گوگرد ناخالص را جدا کنم. برای این نباید از شکست بترسم. ترسم از شکست همان چیزی است که تا امروز مرا از جستجوی اکسیر اعظم باز داشته. ما اکنون کاری را شروع کردم که می توانستم 10 سال پیش آغاز کنم، اما از اینکه برای آن 20 سال دیگر صبر نکردم دلشادم.
و به برافروختن آتش و نگریستن به صحرا ادامه داد. جوان مدتی کنارش ماند تا صحرا در نور غروب به سرخی گرایید. سپس اشتیاق شدیدی پیدا کرد تا به صحرا برود و تا ببیند آیا سکوت می تواند به پرسش‌هایش پاسخ دهد. مدتی بی هدف راه رفت، اما نخل‌های واه را از نظر دور نمی داشت. صدای باد را می شنید و سنگ‌های زیر پایش را احساس می کرد. گاهی به یک صدف بر می خورد و می فهمید که زمانی بس دور آن صحرا دریای عظیمی بوده است. سپس روی سنگی نشست و مسحور افق گسترده در پیش رویش شد. نمی توانست عشق بدون احساس تملک را درک کند، اما فاطمه دختر صحرا بود و اگر کسی بود که می توانست اون را به او بیاموزد خود صحرا بود. بیان که به چیزی بیاندیشد آنقدر در همین حالت ماند که جنبشی را بر فراز سرش احساس کرد. به آسمان نگریست. دو قرقی در ارتفاع بالا، بسیار بالا، پرواز می کردند. جوان به قرقی‌ها و نگاره‌های نگریست که در آسمان رقص می‌کردند. خط سیر بی‌نظمی می‌نمود، اما برای جوان معنایی داشت. فقط نمی‌توانست معنایش را درک کند. تصمیم گرفت با چشم‌هایش حرکت آن پرندگان را تعقیب کند. شاید می‌توانست پیامی را دریابد. شاید صحرا می‌توانست عشق بدون تملک را به او بیاموزد. خوابش گرفت. قلبش از او می‌خواست نخوابد. برعکس، باید خود را رها می‌کرد. گفت دارم به زبان جهانی نفوذ میکنم و سراسر این زمان معنایی دارد، حتی پرواز قرقی‌ها. از این که سرشار از عشق لذتی بود احساس سپاسگزاری کرد. اندیشید وقتی آدم عاشق باشد همه چیز معنای بیشتری مییابد. ناگهان یکی از قرقی‌ها در آسمان شیرجه سریعی زد و به قرقی دیگر حمله کرد. با این حرکت جوان دچار مکاشفه‌ای کوتاه و سریع شد. یک لشکر با شمشیرهای برهنه وارد واحه شد. مکاشفه خیلی زود پایان یافت، اما به شدت او را تحت تاثیر گذاشت. درباره سراب چیزهایی شنیده بود و تا آن زمان خودش هم سراب دیده بود. سرابها آرزوهایی بودند که در شنهای صحرا تجسم می‌یافتند، اما او آرزوی لشکری را نداشت که به واحه حمله بیاورد. فکر کرد همه چیز را فراموش کند و به مراقبهش بازگردد. سعی کرد دوباره به تمرکز بر صحرای صورتی رنگ و صخره‌ها روی بیاورد، اما در قلبش چیزی بود که نمی‌گذاشت آرام بگیرد. پادشاه پیر گفته بود همواره از نشانه ها پیروی کن. و جوان به فاطمه می‌اندیشید. مکاشفه‌اش را بیاد آورد و آگاهی پیش از وقوعی احساس کرد که این حادثه به زودی رخ خواهد داد. با دشواری خلسه ای را که با آن وارد شده بود ترک کرد، از جا برخاست و به سوی نخل‌ها به راه افتاد. بار دیگر زبان‌های گوناگون موجودات را درک می‌کرد. این بار صحرا امن بود و واحه به یک خطر استحاله یافته بود. ساربان پای درخت نخلی نشسته بود و او نیز به غروب خورشید می‌نگریست. هنگامی که جوان از پشت تپه‌ای بیرون آمد او را دید. گفت یک لشکر به اینجا می آید، الهامی داشتن. ساربان پاسخ داد صحرا قلب انسانها را سرشار از الهام می کند. اما جوان ماجرای قرقی‌ها را برایش گفت. داشت پروازشان را تماشا می کرد که ناگهان به درون روح جهان شیرجه زده بود. ساربان خاموش ماند. آنچه را که جوان می گفت می فهمید. می دانست بر روی زمین هر موجودی می تواند سرگذشت همه موجودات را بازگو کند. هر کسی می تواند با گشودن تصادفی یک کتاب، با نگریستن به کف دست مردم، یا کارت های بازی، یا پرواز پرندگان، یا هر راه دیگری پیوندی را با زندگی خود بیابد. در حقیقت این موجودات نیستند که چیزی را آشکار می کنند. خود مردم هستند که با نگریستن به موجودات روش نفوذ به روح جهان را می یابند.
صحرا پر از آدمیانی بود که زندگی خود را می گذراندند، چون می توانستند به راحتی به روح جهان نفوذ کنند. به آنها پیشگو می گفتند که زنان و پیران را می ترساندند. جنگجویان به ندرت با آنها مشورت می کردند، چون رفتن یک انسان به جنگ با آگاهی از این که چه زمانی می میرد غیر ممکن است. جنگجویان لذت نبرد و هیجان ناشناختگی را ترجیح می دادند. آینده به دست الله نوشته شده بود و هر آنچه به دست او نوشته می شد برای خیر انسان بود. بنابراین جنگجویان تنها در اکنون می زیستند، چون اکنون سرشار از شگفتی ها بود و می بایست به چیزهای بسیاری توجه می کردند. این که شمشیر دشمن کجاست، اسبش کجاست، ضربه بعدیش برای نجات زندگیش چه باید باشد. ساربان یک جنگجو نبود و تا آن زمان با چند پیشگو مشورت کرده بود. بیشتر آنها مسائل درستی به او گفته بودند و نظر بقیه نادرست بود، تا اینکه یکی از آنها، پیرترین و هولناکترین آنها، پرسید که چرا ساربان آنقدر به آگاهی از آینده علاقه‌مند است. ساربان گفت تا بتوانم کارهایی را انجام دهم و آنچه رخ دادنش را دوست ندارم تغییر دهم. پیشگو گفت پس دیگر آینده تو نیست. شاید میخواهم آینده را بدانم تا برای آنچه می آید آماده باشم. پیشگو گفت اگر رخدادهای خیری باشند غافلگیری دلپذیری خواهد بود، اگر رخداد شری باشند سالها پیش از وقوعشان رنج میبریم. ساربان به پیشگو گفت میخواهم آینده را بدانم، چون یک انسان هستم و انسانها در پیوستگی با آینده خود میزیند. پیشگو لختی ساکت ماند. متخصص پیشگویی با ترکه‌های چوبی بود. آنها را بر روی زمین می‌انداخت و شکلی را که به خود می‌گرفتند تفسیر می‌کرد. آن روز با ترکه‌ها پیشگویی نکرد. آنها را در دستمال پیچید و در کیسه گذاشت. گفت با پیشگویی آینده برای مردم زندگی خود را می‌گذرانم. حکمت ترکه ها را می دانم و می دانم چگونه باید آن را برای نفوذ به فضایی به کار گیرم که همه چیز در آن نوشته شده. در آن فضا می توانم گذشته را بخوانم، آنچه را که دیگر فراموش شده کشف کنم و نشانه های اکنون را درک کنم. هنگامی که مردم با من مشورت می کنند آینده را نمی خوانم، آن را پیش بینی می کنم، چون آینده از آن خداوند است و خداوند آینده را تنها در شرایط استثنایی آشکار می کند. پس چگونه می توانم آینده را پیش بینی کنم؟ از راه نشانه های اکنون راز آینده در اکنون است. اگر به اکنون توجه بسپاری می توانی آن را بهتر کنی، و اگر اکنون را بهتر کنی آنچه پس از آن رخ می دهد نیز بهتر می شود. آینده را فراموش کن و هر روز زندگی از را با تعالیم شرع مقدس و اعتماد به لطف پروردگار به فرزندانش بدی. هر روز ابدیت را در خود دارد. ساربان می‌خواست بداند خداوند در کدام شرایط اجازه دیدن آینده را می‌دهد. هنگامی که خودش آن را آشکار کند و خداوند به ندرت آینده را آشکار می‌کند و فقط به یک دلیل، او آینده ای را نشان می‌دهد که فقط برای عوض شدن نوشته شده. ساربان چنان اندیشید که خداوند آینده را بر جوان آشکار کرده، چون می‌خواهد جوان وسیله او باشد. ساربان گفت برو با رؤسای قبائل صحبت کن، ماجرای جنگجویانی را که نزدیک می‌شوند تعریف کن. به من می‌خندند. آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا به نشانه‌ها خو گرفتند. پس خودشان باید بدانند. نگرانش نیستم. اعتقاد دارم که اگر بنا باشد چیزی را بدانم که خداوند مایل است بگوید، شخصی به آنها خبر می‌دهد و چنین رخدادی تا کنون بارها روی داده است. اما امروز آن پیک تو هستی. جوان به فاطمه اندیشی و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود. صفحه 165. به نگهبان ورودی خیمه سفید و عظیمی که وسط واحه برپا بود گفت از صحرا آیتی آوردم، میخواهم رؤسا را ببینم. نگهبان چیزی نگفت، وارد شد و زمان درازی درون خیمه ماند. سپس همراه با عرب جوانی با لباس سفید و زرین بیرون آمد. جوان آنچه را که دیده بود باز گفت. جوان عرب از او خواست اندکی منتظر بمانند و به درون خیمه بازگشت. شب فرا رسید. چندین مرد عرب و بازرگان به خیمه وارد و از آن خارج شدند. در اندک زمانی آتش‌ها خاموش شدند و واهنی همانند صحرا ساکت شد. تنها روشنایی خیمه بزرگ همچنان می‌تابید. در تمام این مدت جوان به فاطمه می‌اندیشید. هنوز مکالمه آن روز عصر را نمی‌فهمید. سرانجام پس از چندین ساعت انتظار نگهبان اجازه داد جوان وارد شود. آنچه که دید شگفت‌زده‌اش کرد. هرگز نمی‌توانست تصور کند که در وسط صحرا چنین خیمه‌ای وجود داشته باشد. زمین پوشیده از زیباترین فرش‌هایی بود که تا آن زمان بر آنها پای نهاده بود و از سقف خیمه چلچراغ‌هایی از فلز زرگون کار شده و پر از شمع‌های روشن آویخته بود. رؤسای قبایل به صورت نیم دایره‌ای در انتهای خیمه نشسته بودند و با تکیه بر پشتی‌های ابریشمی گلدوزی شده خستگی از دست و پای خود می‌زدودند. خدمتکارها با سینی‌های نقره پر از خوراک‌های لذیذ وارد و خارج می‌شدند و به حاضران چای می‌دادند. چند نفر تدارک زغال‌های افروخته قلیان‌ها را بر عهده داشتند. عطر شیرین تنباکو فضا را می‌آکند. 8 رئیس بودند. اما جوان خیلی زود تشخیص داد که کدام یک مهمتر از دیگران است. عربی با لباس سفید و زرین که وسط نیم دایره نشسته بود. جوان عربی که پیشتر با جوان صحبت کرده بود کنار او بود. یکی از رؤسا همچنان که به جوان می نگریست گفت: کیست بیگانه ای که از نشانه ها می گوید؟ پاسخ داد: